تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام، الله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر سوره مریم علیه السلام بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. کاف ها یا عین صاد یاد کردن رحمت پروردگار تو بندهش زکریا را. هنگامی که ندا کرد پروردگارش را ندایی خفی، در مورد ندا، کلمه ندا یعنی دعای بلند، ندا کردن یعنی بلند کسی رو خواندن که در مقابل مناجات، که مناجات از نجوا در گوشی حرف زدنه. ندا ان خفی یا یه پارادوکسی داره، چون اگر نداه چجوری خفیه؟ چون ندا یعنی بلند دعا کردن، بلند صدا کردن، چجوری میشه ندا ان خفی یا؟ که خب بعضی از مفسرین به این نکته توجه کردن که چطور میشه، ولی نگفتن چجوری ندا ان خفی یا درست در میاد. خفیان خب مخفی و پنهانیه، اما انسان گاهی وقت در همون پنهانی بلند ندا میکنه خدا رو، یعنی دعا رو از ته دل صدا میزنه خدا رو، شاید به زبان اصلا جاری هم نکنه یا خیلی آهسته به زبانش بگه، اما انگار تو دل خودش داد میزنه. این که میفرماد ندا ان خفیا، این پارادوکس چجوری حل میشه؟ اینه که یعنی با صدای بلند خدای خودشو میخونه اما خفیا، در ظاهر نه. و نکته جالبش اینجاست که زکریا ندا میکنه پروردگارش رو، لذا در جوابش هم میفرماد فنادت هل ملائکه، ملائکه هم او را ندا کردند، که ندا هم صدای بلند به خاطر از راه دوره، که از راه دور انسان وقتی کسی نزدیکش باشه که داد نمیزنه. پس فنادت هل ملائکه، ملائکه او را ندا کردند. چرا ندا کردن ملائکه؟ در حالی که در مورد حضرت مریم آیه قرآن می‌فرماد و قالت الملائکه تو یا مریم، ملائکه گفتند، نمیگه ندا کردند مریم را، که این خودش یه بحثی داره در اون فنادت هل ملائکه که اونجا باید بحث کنیم که چرا ملائکه ندا کردند، و وقتی ملائکه ندا کردند چرا حضرت زکریا گفت رب اجعل لی آیه، که اینجا حالا در همین آیه 10 قال رب اجعل لی آیه، آیت خواست از خدا، نشانه خواست. چرا نشانه خواست؟ چون نسبت به دریافت خودش مشکوک بود، چون ندا از راه دوره، از راه دور دریافت کرده بود، لذا نشانه خواست که آیا اینی که من گرفتم درست گرفتم؟ چنان که در بعضی از روایات داره که ایشون نشانه خواست که ببینه آیا از جانب خداست، از جانب شیطان نیست، که حالا انشاءالله برسیم اونجا در مورد اون آیت بحثشو عرض میکنیم. خب از نادا ربهو ندا ان خفیا، ندا کرد پروردگارش را، ندایی اما خفی. قال رب انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، گفت خدایا من پوک شده استخوانهایم، واشتعل الرأس شیبا و پی شعله گرفته است، شعله پیری گرفته است سرم را، که خیلی استعاره زیبایی، واشتعل الرأس شیبا، شعله پیری به سرم رسیده است، که خیلی به پیری، چون پیری هم خودش مراتب داره، اول پیری، وسطای پیری، اواخر پیری. ولم اکن به دعای که رب شقی، و خدایا نسبت به دعای تو شقی نبودم. اینجا چند تا احتمال دادن که شقی یعنی بدبخت یا جدا افتاده. گفتن به دعای تو شقی نبودم، یعنی هر وقت دعا می کرده هم تو مثلا اجابت می کرده ای. یا نسبت به دعای تو شقی نبودم، اون معنایی که ما عرض کردیم، یعنی من از خواندن تو جدا نبودم، تا به این سن رسیدم همیشه تو را می خواندم، همیشه دعا می کردم. ولم اکن به دعای که رب شقی، چون در روایت داریم که وقتی کسی موقع گرفتاری خدا رو صدا میزنه، فقط موقع گرفتار که میشه خدا رو صدا میزنه، فرشتگان میگن صدای تو ناآشناست، تو قبل از این کجا بودی؟ تو صدایت ناآشناست، تو قبل از این کجا بودی؟ این حدیث هم خودش نکته‌ای درش هست، که این آیه میخواد بگه خدای من الان نیست که دعا میکنم، من همیشه دعاگو بودم، من همیشه از تو میخواستم. اما نکته‌ای که در حدیث هست اینه که چرا فرشتگان به طرف میگن تو قبل از این کجا بودی، صدای تو ناآشناست؟ چرا خداوند نمیگه، نمیگه خدا بهش میگه؟ چون خداوند اکرم الاکرمینه، هیچگاه به بندش نمیگه تو الان کجا بودی، فرشته ها میگن که تا الان کجا بودی. چرا تا الان که گرفتار نبودی نمی آمدی سراغ ما؟ اینو فرشته ها میگن. ولم اکن به دعا که رب شقی، آیه قرآن می فرماد قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، بگو چه اهمیتی میداد پروردگار من به شما اگر دعای شما نبود. که ولم اکن به دعای که رب شقی، که میخواییم بگیم یعنی چی؟ یعنی همیشه تو مستجاب میکردی دعای منو، همچنان که حضرت علامه اینو میپسنده، که ما میگیم نه، میخواد بگه خدای من از دعا کردن به درگاه تو هیچ وقت دور نبودم. اهمیت بنده به دعا کردنه. حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. یعنی دنبالی نباش که استجابت شد، تو وظیفه بندگی تو به جا بیار، تو وظیفه بندگی تو به جا بیار. میخواد بگه خدایا من هیچگاه از دعا کردن غافل نبودم. و یه نکته ظریفی که از شقیه رو آورده، میتونست بگه من هیچ وقت از دعا کردن مثلا جدا نبودم، یه عبارت دیگه می آورد، ولی میخواد بگه کسی که از دعا کردن دست بکشه این شقیه. کسی که نره در خانه خدا و از خدا طلب نکنه این شقیه. چون قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، پروردگار من چه اهمیتی میداد به شما اگر دعای شما نبود. که این دعا خیلی مطلب مهمی، از دعا مخ العباده. حتی مثلا در روایت داریم پرسیدن از معصوم آقا در نماز سوره های بزرگ انتخاب کنیم بخونیم، یعنی بیشتر قرآن خوندن در نماز خوبه یا دعا بیشتر کنیم؟ فرمود بیشتر دعا کنید، بیشتر دعا کنید. نکته دیگه اینه که انسان به خاطر بزرگی حاجت نباید از دعا کردن بترسه، که حاجتش چون خیلی بزرگه بگه اینی که دیگه مستجاب نمیشه. حضرت زکریا دعایی میکنه که تمام وسائل تعطیله، تمام وسائل تعطیله. میگه من خودم پیرم، زنم نازاست، چجوری بچه دار بشیم؟ ولی دعا میکنه، حتی در اون لحظه دعا میکنه. چون خداوند سبحان فرموده ادعونی استجب لکم، دعا کنید من مستجاب میکنم. حالا اینکه آقا دعا بزرگه وسائط نیست، چون وسیله نیست پس دعا کنیم چجوری مستجاب میشه، چجوری مستجاب شدنش به شما ربطی نداره. چجوری میشه مگه میشه؟ اینها میگه به شما ربط، تو دعاتو کن، تو دعاتو انجام بده. خب اینها رو حضرت زکریا، اون در اول باید ببندید، اون اینو مقدمه قرار میده برای دعاش، برای دعا کردن مقدمه قرار میده. که چی؟ دعا از اینجا شروع میشه. و انی خفت الموالی من ورائی، و من میترسم از موالی خودم، از وابستگان خودم، من ورائی بعد از خودم. از چیش میترسه حضرت زکریا؟ حالا و کانت امرأتی آغرا، و همسر من آغر است، نازاست. آغر، اقره، به معنی نابودی از بنیانه. مثلا فعقرو الناقه، ناقه رو اقار کردن، یعنی رگ پشت پاشو میزنن. فعقروها، آیه قرآن در مورد ناقه صالح میگه فعقروها، چیزی که از پایه نابود باشه عقرق در موردش به کار میره. و امرأتی آقرا، میگه همسر من از پایه نازاست. الان که به پیری رسیدیم که فصل بچه دار شدن گذشته، همسرم هم یائسه شده، این هیچ به کنار، اصلا همسرم از پایه نازاست، یعنی از بنیان بچه دار نمی شده، جوونم که بوده بچه دار نمی شده. فحبلی من لدنک ولیا، پس هبه کن به من از نزد خودت ولیی را. که چی؟ یرسونی، ارث برد از من. و یرسو من آل یعقوب، و ارث برد از آل یعقوب. و اجعله رب رضیا، و قرار بده او را پروردگار من رضی، یعنی مرضی قرار بده، مورد رضایت قرار بده. این دعای حضرت زکریاست. اما یک اختلاف نظرهایی در بین مفسرین هست که باید اونها رو بهش بپردازیم. اینی خفت الموالیم ورائی، من از موالیان وابستگان خودم بعد از خودم میترسم. خیلی از مفسرین میگن یعنی میترسم که اونا چون انسانهای شروری هستن، انسانهای خوبی نیستن. موالیم بعضی گفتن پسر عموها، بعضی گفتن مثلا نوه های عموها و اینها، ولی کلن وابستگان رو میفرماد، وابستگانی که ارث میبرن. چون اینها انسانهای شروریان، میترسم اموال من دست اینا بیفته. و همسرم هم نازاست، پس یه ولی عنایت کن به من، ولی هم یعنی سرپرست، سرپرست اموالم بشه، که یرسونی، ارث ببره از من اموال منو. و یرث من آل یعقوب، و ارث برد از آل یعقوب. اینجا هم که خب ارث برد از آل یعقوب، حضرت یعقوب چقدر فاصله داره با اینها؟ چجوری اگه ارث ماله، چجوری از آل یعقوب ارث ببره؟ میگن نه، این یعقوب حضرت یعقوب نیست، این یعقوب مثلا پدر زن حضرت، یا پدر بزرگ زن حضرت زکریاست. متاسفانه بنده دیدم حضرت علامه طباطبایی روی نکته خیلی مانور داده، که اینجا ارث مال منظوره. البته حضرت علامه میفرماد که بیشتر ما تأکیدمون روی این ولیینه، میخواییم بگیم فرض ولیی که میخواست، چون اینجا یک نکته پیچیده‌ای هست درش، که چون در نیافتن نکته رو، مفسرین هی دنبال راه‌هایی می‌گردن براش، که خب حالا مثلا اموال تو بیفته دست یه عده دیگه، حتی دست اشرار بیفته، اونا تو را گناه هم صرف کنن مثلا، به شما چه ضرری داره؟ مثال میگم، اگر اونا اشرارن، اموال شما مثلا، چقدر اموال داری شما که حالا به دست مثلا اونها بیفته، گناهی بر شما نیست، ولی هر که تو هر راهی خرج کنه گناهش گردن خودشه. ولیی به من بده که ارث مال اموال من ارث ببره. بعد نکته دیگه، چرا حضرت زکریا تو این سن پیری داره دعا میکنه؟ چرا زودتر از این دعا نکرد؟ خداش فرزند بده. نکته اینجاست، حضرت مریم بنا به بعضی از اقوال خواهر زن حضرت زکریاست، یعنی خواهر حضرت مریم میشه همسر حضرت زکریا. بعضی هم میگن اگر اینجوری باشه حضرت زکریا میشه داماد حضرت عمران، چون مریم ابنت عمرانه، پدر حضرت مریم عمرانه، حضرت زکریا میشه داماد حضرت عمران. تو بعضی از اقوال اینه که اینا باجناق بودن با هم، یعنی حضرت زکریا میشه شوهر خاله مریم، نه شوهر خواهر مریم. وقتی حضرت زکریا و کفلها زکریا کفالت مریم رو به عهده گرفت در معبد و تحت تربیت حضرت زکریا قرار گرفت، آیه قرآن می فرماد کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر موقعی به محراب مریم داخل می شد می دید که میوهی پیش از مریمه، میوهی در غیر فصل خودش، و کسی هم پیش از مریم نمی رفت اونجا غیر از حضرت زکریا. می گفت یا مریم من عین لکه هازا، این از کجا اومده؟ فرمود هو من عند الله، این از نزد خداست. اینجا حضرت زکریا با دیدن این کرامات حضرت مریم به دلش افتاد که خدا فرزندی بهش عنایت کنه، فرزندی الهی، که لذا فرمود من لدنک ولیا، از نزد خودت ولیی به من عطا کن. اما یه پیچشی که در این قضیه هست اینه که وقتی که در ادامه میخونیم که خداوند گفت ما دعای تو رو مستجاب کردیم، به تو فرزند میدیم به نام یحیی، حضرت زکریا قال رب انا یکون لی غلام، یه خدای چجوری میشه من بچه دار بشم، و کانت امرأتی آقرا، من همسرم نازاست. این دوباره تکرار میکنه حرفو، این مفسران این مقدار گیج کرده، چون در اول حضرت زکریا دعا میکنه خدای من همسرم نازاست، منم پیرم، فرزندی به من بده. وقتی خداوند گفت فرزند بهت میدیم به این اسم این نشانی، یه چجوری میشه من پیرم زنم نازاست؟ بعضیا چون مسئله مشکل بوده گفتن این ولیا فحبلی من لدون که ولیا، یعنی یه سرپرست به من بده که ارث ببره اموال منو، مثلا از مردم از کسی یه چیزی بیاد اموال منو ارث ببره. چون میبینه که نمیشه، جور در نمیاد حرف، نکته رو نگرفتن، نکته خیلی ظریفه. بنده ندیدم مفسری بگه، ما در کتاب غصن الفصوص اونجا این مطلب رو باز کردیم و اون اینه که حضرت زکریا وقتی دید بدون واسطه برای مریم قضا میاد، بدون واسطه، گفت خدایا من لدنک ولیی به من بده، یه فرزند به من بده از نزد خودت بدون واسطه، چون هم من تعطیلم در فرزند آوری هم همسرم، یه فرزندی هبه کن به ما من لدنک از نزد خودت، همون جوری که مریم بدون شوهر بچه دار شد، نخلی که تکیه کرد به حضرت مریم به اون نخل خشکیده بود، نخل بارور شد، در حالی که نخل نر میخواد، نخل مثل انسان نر و ماده داره. درخت نخل بدون شوهر خرما آورد، بدون درخت نر. این کرامات رو که حضرت زکریا دیده بود گفت خدایا از نزد خودت یه ولی به من بده. بعد که خداوند گفت از طریق خودت میدیم، گفت چجوری میشه؟ من که تعطیلم، همسرم که تعطیله. اینه اون نکته‌ای که مفسرانو گیج کرده. حتی از بزرگترین مفسرام که من رجوع کردم این نکته رو ندیدم. که من لدون که ولیان، به خاطر همین ولیانو بعضی گفتن نه این ولی یعنی یه سرپرستی بده از مردم، در حالی که جای دیگه دعای حضرت زکریا رو میفرماد رب حبلی من لدون که ذریتن طیبه، ذریه به من بده، یعنی فرزند میخواد، نه اینکه یه نفر دیگه از یه جایی بیاد ولی و سرپرست بشه. پس نکته اصلی اینه که حضرت زکریا وقتی عبادت مریم رو میدید، اون انقطاع حضرت مریم به سوی خدا رو میدید و کراماتی که خدا بدون واسطه به ایشون عنایت میکرد رو دید، گفت خدایا بدون واسطه یک فرزند ولی به من بده که یرسونی و یرسو من آل یعقوب. ولی چرا زودتر از این درخواست نکرده بود؟ چون در پیری میگه من اوتی یا. ببینید در آیه 8 وقد بلغت من الکبر اتی یا، من در پیری به فرتوتی رسیدم. چرا الان فرزم میخواد؟ چون اون حالات حضرت مریم رو دید، گفت خوب منم فرزندی داشته باشم که یرسونی، ارث ببره کمالات من رو، اونم بدون واسطه. اما این که خفت الموالیم ورائی، میترسم اموالم دست اینا، حرفای ساحل پیماییه. خفت الموالیم ورائی یعنی چی؟ انسان آگاه، انسان بیدار، انبیا به فکر جامعن، به فکر نزدیکان خودشونن، به فکر وابستگانشونن. لذا میگه بعد از من اینا یه سرپرست میخوان. جامعه یه جوری بوده که ایشون میترسه بعد از خودش بر اینها که من نباشم اینا چه کنن. چون گاهی وقت جامعه سالمه، انسان ها تو مسیر کمالی حرکت می کنن، یا انسان های آگاه هستن، ولی گاهی وقت جامعه جوریه که شبهات، علمای سوء، راهزنان دین فراوانن. لذا بعد از خودش می ترسه به حال موالیان خودش. اینی خفت الموالیم ورائی، نه اینکه مالم رو بردارم برای خرج کنن. از بعد از مردنت میخوای چی کنیم مال رو؟ بعد اون کسانی که میگن آقا من آل یعقوب ارث ببره از تو، و آل یعقوب، یعقوب منظور کدام؟ حضرت یعقوب رو میگی؟ که خیلی فاصله ارث بردن مال معنا نداره. اگه منظورت یعقوب یه یعقوب دیگه است، خب قرآن باید بگه کدوم یعقوب. بعد اونم از طریق کی؟ از طریق خانومت. خانومت که اگر فرزند عمرانه، چه ربطی به یعقوب داره؟ باید بگه آل عمران. پس اینها که گفتن درست نیست. انی خفت الموالی من ورائی، من بعد از خودم بر موالیانم میترسم. و همسرم نازاست. فحبلی من لدن که ولی یا، از نزد خودت یه ولی به من بده. بعد نگفت فحبلی ولیم من لدنک، یه ولیی به من بده از نزد خودت. از نزد خودتو اول گفت، مقدم داشت، من لدنک ولیان، که داره در بعضی از اخبار حضرت زکریا در کودکی حضرت یحیی، حضرت یحیی خیلی اهل بکا بود، خیلی اهل گریه بود، حتی کودک بود، جوری که حضرت زکریا وقتی میخواست مردم رو موعظه کنه نگاه میکرد ببینه یحیی تو مجلس نباشه، و الا اونقدر گریه میکرد که پشیمان میکرد همه رو. که یک بار حضرت زکریا موعظه میکرد، یحیی علیه السلام گوشه بود شنید وصف جهنم رو، یه مرتبه از مجلس زد بیرون، که هرچی گشتن دنبالش عاقبت دیدن کنار رودخانه ایستاده همینجور عشق میریزه و زجه میزنه، که آوردنشو خونه. بعد حضرت زکریا گفت خدایا فرزندی خواستم در پیری مثلا انیسم باشه. ندا آمد که تو از ما ولی خواستی، ولی همینه، تو از ما ولی خواستی. فحبلی من لدنک ولی یا، ولیی به ما به من بده. فرزند عادی از ما نخواستی که. خب یرسونی و یرسو من آل یعقوب، ارث ببرد از من، یعنی کمالات من رو ارث ببره، وارث کمالات من باشه. پول و مال که همه ارث میبرن، پول و مال رو که هر بچه ای از پدر خودش حالا خونه و فرش و مثلا یه چارتو خرتو پرتو به ارث میبره. کمالات من رو و یرثنی من آل یعقوب، یعقوب علیه السلام لقبش چی بود؟ اسرائیل. اسرائیل یعنی بنده خدا، لقب حضرت یعقوبه، و آل یعقوب همون بنی اسرائیل میشه. ارث ببرد از من و ارث ببرد از بنی اسرائیل، یعنی کمالاتی که در بنی اسرائیل، کمالات الهی که در فرزندان اسرائیل هست، در فرزندان یعقوب علیه السلام هست، اونها رو به ارث ببره. و الا این آل یعقوب دیگه معنا پیدا نمی کرد. وجعله رب رضیا، و قرار بده پروردگارا او را رضی. رضی گفتن یعنی به معنی مرضیه، مورد رضایت باشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این که رب رضی یا او رو مرضی قرار بده، راضی یا مرضی قرار بده، مرضی یا راضی در نزد کی؟ در نزد خودت. این خفت الموالی، من خوف دارم از موالی بعد از خودم، و این رب رضی یا وجعل رب رضی یا نشون میده که یک خوف و خطری بوده در اون جامعه، که حضرت زکریا از اون نگرانه، و از اون طرف میگه خدایا این رو که به من میدی ارث ببری، این راضی باشه به مصائب، یا مرضی درگاه تو باشه. که جامعه اون موقع، چون بنی اسرائیل در بعضی از مواقع طغیان میکردن، طغیان هایی که به بت پرستی و لذا، همچنان که میبینیم حضرت یحیی به شهادت رسید، کشته شد. پس جامعه خیلی علیه السلام نبوده اون موقع. پس خلاف مفسرانی که گفتن اموال منو ارث ببره، اگرچه اموال رو هم ارث میبره طبیعتا، ولی دعای حضرت زکریا خدای فرزندی بده اموال منو ارث ببره، خیلی تنها اموال رو بخوایم بگیم بعد با یرث و من آل یعقوب جور در نمیاد اصلا، مگر این که به تکلف بگیم همسرش نمیدونم از فرزندان یعقوب بوده، بعد چجوری حالا از اون توسط همسرش ارث ببره، که این دعای وارث سلام علی وارث آدم، سلام علی وارث نوح، وارث موسی، وارث عیسی، که این بحث ارث بردن، ارث معنوی، که کمالاتی که اونها داشتن این دارا بشه، اینجا نکته ای داره عزیزان دقت کنید. ارث، کسی که ارث میبره، کمالاتی که دیگری داشته قبلن این دارا باشه. خب ارث به این معناست دیگه، ظاهرن مالی که قبلن کسی داره به دست وارث میفته که قبلا مال کسی دیگه بود، حالا این داراست. ارث معنوی هم همین جوره، دیگری کمالی داره که مثلا به وارثش منتقل میشه. اما خداوند اینجا در استجابت دعای حضرت زکریا یه چیزی میفرماد، دقت بفرمایید، یا زکریا انا نبشرک بغلام، ای زکریا ما تو را بشارت میدهیم به غلامی، به فرزندی، اسمه او یحیی، اسم او یحیاست، لم نجعل له من قبل سمیا، قرار ندادیم برای او از قبل سمی و همنامی. همنامی برای یحیی نیست. یعنی چی؟ یعنی تو گفتی ارث ببره کمالات دیگرانو، اصلا یه فرزندی میدیم که کمالاتی داره که قبل از اون کمالاتو نداشته کسی، چون سمیی نداشته. این نکته‌ایه که باز در تفاسیر نیست، دقت کنید عزیزان اینو. حضرت زکریا فرزندی میخواد وارث باشه، کمالات خودش و کمالات بنی اسرائیل رو ارث ببره، نگه داره در خودش. اما وقتی خداوند دعاشو مستجاب میکنه، میگه فرزندی میدیم که لم نجعل له من قبل سمیا، در قبل برای او همنامی نیست. یعنی کمالاتی داره که قبل از اون کسی نداشته این کمالات رو، که حالا باید مفردات آیه رو بررسی کنیم ببینیم سمیا اینها به چه معناست. یا زکریا، ما یه بار عرض کردیم عزیزان در قرآن 27 نفر از انبیا اسم برده شدن، اما از میان این 27 پیامبر فقط چند تاشون هستن که با اسم مورد خطاب قرار میگیرن، مثلا یا موسی، یا نوح، یا آدم، یا زکریا، که غیر انبیا هم هستن، مثل یا مریم، یا ذوالقرنین، اینا غیر انبیا هستن. که زکریا علیه السلام هم خداوند او رو با نام مورد خطاب قرار میده، یا زکریا انا نبشر که به غلام، ما تو را بشارت میدهیم به غلام. غلام یک معناش چیه؟ فرزنده. در قرآن غلام به فرزند، لغلامین یتیمین فی المدینه، مثلا برای دو تا غلامی که در یتیم بودن در مدینه. و اما الغلام فکان مثلا ابواه مؤمنین، اون فرزند این گونه بود که غلام به فرزند اطلاق شده در قرآن. انا نبشرو که به غلام، ما یه فرزندی بهت میدیم که غلام. الان شنیدی اسم میذارن غلام؟ بعضی فکر میکنن غلام یعنی مثلا نوکر یا بنده و برده. غلام یعنی فرزند. غلام حسین یعنی فرزند حسین. در واژه قرآنی غلام به معنای فرزنده. به غلام اسمه یحیی، به غلامی که نام او یحیی است. حالا چرا خداوند اسم حضرت یحیی رو میاره؟ چرا بشارت میده با اسم؟ که حالا همین شباهت رو حضرت عیسی هم داره. که به حضرت مریم هم بشارت میدن که ما فرزندی به تو میدیم اسمه المسیح، که اسم او مسیح هست. در بشارت حضرت یحیی و حضرت عیسی جفتشون اولا بشارت داده شد به تولدشون، جفتشون هم با اسم بشارت داده شدن. اسمشون چیه؟ در حالی که یکی، ما در همون غصن الفصوص گفتیم از انبیایی که شبیه حضرت زکریاست حضرت ابراهیمه. شباهتش هم با حضرت زکریا، یکی از شباهتاش اینه که ایشون هم در پیری فرزنددار شد. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حمد از آن خدایی است که در پیری به من اسماعیل و اسحاق رو داد. نکته ای که در مورد حضرت ابراهیم هست، ایشون هم بهش بشارت فرزند داده شد، همونجوری که به زکریا بشارت فرزند داده شد، به ابراهیم علیه السلام هم بشارت فرزند داده شد. منتها اونجا میفر با اسم بشارت داده نمیشه. فبشرناه به غلام حلیم، در مورد حضرت اسماعیل میگه به غلام حلیم، در مورد اسحاق بشرناه به غلام علیم. جفتشون رو با صفت نام میبره، بشارت داد میده بهش با صفتشون، یکیشون علیمه یکیشون حلیمه. اینجا اما به حضرت زکریا بشارت که میده، میگه اسمه یحیی، اسمش یحیاست. یحیی هم از حیاته، خود کلمه یحیی از حیاته، که میخواد زنده کنه، میخواد زنده کنه. بعد گاهی وقت زنده کردن در کشته شدنه، همونجور که میبینیم حضرت یحیی کشته شد، به قتل رسید. گاهی وقت بعضی چیزها در درون زدشه، مثلا مثال بزنیم از آیه قرآن، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، به درستی که در قصاص حیات است برای شما ای اولی الالباب. قصاص کشتنه، در کشتن حیات است، ضد دیگه از دل ضد بیرون میاد. اینجا یحیاست، حیات بخشه ولی کشته میشه، یعنی با کشته شدنش حیات میبخشه. همون جوری که ما در بنی اسرائیل حضرت یحیی رو داریم، در بنی اسماعیل، چون حضرت ابراهیم دوتا فرزند داره، اسماعیل و اسحاق، بنی اسرائیل از فرزندان اسحاقن، پیامبر ما از فرزندان اسماعیل علیه السلامن، و در قرآن از بنی اسرائیل خیلی یاد شده. در روایت هم نبی اکرم می‌فرماد آنچه در بنی اسرائیل پیش آمده یا آنچه در امت‌های گذشته پیش آمده، در این امت نعل به نعل اتفاق می‌افته. در بنی اسرائیل پیغمبرزاده ولیی رو داریم که ذبح شد به نام حضرت یحیی، به دستور زناکار و زنازادهی، و سرش فرستاده شد برای یک زناکار و در تشت طلا در پیش روی او قرار گرفت در شهر شام، و درست همین اتفاق افتاد در بنی اسماعیل، یعنی امام حسین که ذبیح شد و سرش فرستاده شد برای زناکاری در شهر شام، درست تو همون شهر. و حتی در دروازه جیرون که روایت داره سر حضرت یحیی رو آویزان کرده بودن، رأس ابا عبدالله رو همون جا آویزان کردن. و این شباهتی خیلی عجیب بین حضرت یحیی و حضرت ابا عبدالله الحسین، که خیلی حضرت ابا عبدالله در مسیر کربلا از حضرت یحیی یاد می کردن. و همون جوری که حضرت یحیی حیات بخشه، می بینیم امام حسین حیات بخش اسلام شده، چون خودش فرمود اگر بنا باشه یزید راعی این امت باشه، فعل الاسلام السلام، فاتحه اسلام باید خونده بشه. و شهادت ابا عبدالله احیا کرد اسلام رو. حالا بحثش هم مبسوطه که چجوری احیا کرد. اسمهو یحیی، اسمش یحیی است. لم نجعل له من قبل سمیا، قبل از این سمیی نداشت، هم نام نداشته. خب آقا نام میگه خیلی مهمه، بله. اون ان الاسما تنزل من السما، اسما از آسمان نازل میشن، اسما اسما حقیقی هن. در یحیی خصوصیتی است که در قبل از او وجود نداشته است. و عجیب اینه که همین شباهت رو هم امام حسین داره، چون در روایات اهل سنت هم داریم که می‌فرماد ما حسن داشتیم اما حسین نداشتیم. قبل از امام حسین نام حسین وجود نداشته، همونجوری که در بنی اسرائیل میگه نام یحیی وجود نداشت، اسم جدیدی بود. یک کمالی رو عرضه میکنه، چیزی رو عرضه میکنه که تا قبل از این عرضه نشده. یه چیزی رو میاره که قبل از اون کسی نیاورده، یعنی وارث کسی نیست تو این مقام، خودش صاحب مقامه. اینو خیلی مهمه، خیلی مهمه که خودش تو این شأن صاحب مقامیه که وارث کسی نیست. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. بشارت میدهیم به فرزندی که نامش یحیی است، قرار نداده ایم برای او قبل از او از قبل همنامی نداشته حضرت یحیی علیه السلام. خداوند به برکت انبیا و اولیاش، برکت قرآنش، ما رو هم از مقامات انبیا، انوار انبیا، برکات انبیا بهره مند بفرمایید ان شاء الله. صلوات نوید بفرمایید. صلی الله علی محمد.